شب‌های فرهنگ.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. فرمودین که امروز چند شعر کوتاه از جناب اخوان ثالث میخونید و بعد متاسفانه با آقای اخوان ثالث و اشعارشون خداحافظی میکنیم و میریم سراغ شاعر بعدی.
بله. حتی با دلتنگی به سختی. بله. اجازه بدید چون آگاه پس از تندر رو هفته گذشته با هم خوندیم و بحث مختصری هم برش کردیم. بعضی از لحظات این شعر که مهارت‌هایی از شاعرانگی اخوان توش اتفاق افتاده اشاره کنم، بعد بریم سراغ چند شعر دیگر که نهایتا روخوانی کنیم و یه توضیح مختصر. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد اخوان در شعرش این است که قبلا هم اشاره کردیم وقتی که شعر زمستان رو میخوندیم، زبان اخوان اصطلاحاً زبان تاریخی هست، میگن آرکائیک بهش، حتی آرکائیک به معنی باستانگراست ولی یا سهواً به معنی زبان تاریخی، زبان فاخر که برمیگرده به دوره اول شعر فارسی، شعر خراسانی و ویژگی‌های زبانی که داره. تا اینجا هیچ چیز جدیدی نیست، البته جدید از این جهت که شاعر نوگرا با موضوعات روز عکس العمل به دقیق ترین و مشخص ترین حوادث روزگارش نشون میده، اما با زبان تاریخی، و این اختلال ایجاد نکرده در کارش. نکته بعدی اینه که در کنار این زبان فاخر، این زبان ادبی تاریخی، اخوان به راحتی بدون اینکه ناخوشایند به نظر برسه یا حتی مخاطبش جا بخوره، گاهی اصطلاحات محاوره و عامیانه زبان رو وارد شعر میکنه. یادتون باشه تیپا رو توی مثلا شعر زمستان داشتیم یا دمت گرم رو. در شعر آنگاه پس از تندر که همون زبان رو داره، میبینید چقدر خوب کنار هم میاد. میگه که آنگه دو دست مرده پی کرده از آرج، یکی از لحظات درخشان این روایته. یه دفعه این وحشت اون خواب کابوسوار چجوری نشون میده؟ پی کرده یعنی بریده شده، فقط دو تا دسته که از آرنج داره، بریده شده. از روبرو می آید و رگباری از سیلی، لحظه ترسناک و عجیبیه. من می گریزم سوی درهایی که می بینم باز است، اما پنجه خونین که پیدا نیست از کیست، تا می رسم در روبرویم کیپ می بندد. اصلا کیپ اصلا مال این زبان نیست، کیپ یه اصلا آمیانه است، یعنی چفت محکم. و چقدر ماهرانه کیپ رو میاره کنار پی کرده که کاملا اصطلاح تاریخیه. این خیلی در شعر اخوان نقطه قوت حساب میشه، تسلط اخوان به زبانه. که مثلا در بخش قبلی میگه در خوابهای من این آبهای اهلی وحشت، اهلی چون دائم هست، وحشتناکم هست. اما وقتی یه ذره زبانی بهش نگاه میکنیم، اهلی و وحشی، بعد وحشی نمیاد، وحشت میاد. این یه آشنایی این زبان به ما میده و از اون آشنایی دور میشه، اون آشنایی زدایی که بهش میگیم در زبان، اهلی وحشت. حالا به جای این میشه، اینا مهارت های اخوان. در همین شعر بارها این اتفاق از جهت زبانی افتاده که من نمیخوام دیگه دونه دونه بهش مراجعه کنم. خواب وحشتناک اخوان، اولین تصویری که ازش میده یک گرگه و در تصویر بعدی یک کفتار. ما ارجاعات خارج از متن داریم در واقع، یعنی مراجعه میکنیم به شعرهای دیگر اخوان. یادمونه که گرگ شخصیت محبوب اخوانه، گرگ علارغم اون تصور عمومی در شعر اخوان شخصیت مثبته. حالی که این گرگ داره حال یک قهرمانه، قهرمانی که زخم خورده و آخری لحظات زندگیشو داره میگذرونه. این گرگ کیست؟ این کیست؟ گرگی محتضر زخمیش برگردن، با زخمهای دم بدم کاه نفسهایش. رقت‌آور اما پرغرور، گرگی که خب طبیعتاً آزاده بوده و حالا زخم خورده داره میره. ولی از اون طرف کفتار رو میبینیم که اصلا شخصیت مثبتی در شعر اخوان نداره. در شعر خانه‌اش رو یادتون باشه تو آدمک، روبه کفتار اصطلاحی از این دست داشت. بعد کفتاره چیه؟ ز گودال آمده بیرون سرشار و سیر از لاشه مدفون، بی اعتنا با من نگاهش پوز خود بر خاک میمالد. حالا فکر کنید کفتار در روزگار اخوان میتونه چه وجه سمبولیک و نمادین رو شوشه، چه طیفی از آدم ها رو شامل بشه. آدم هایی که بعد از یک خونریزی استفاده میکنن ازش، بهره میبرند، چون خونریزی اصلی رو کفتار انجام نداده، کفتار مردارخواره. یک شکاری اتفاق میفته، بعد میاد این از باقی مانده شکار میخوره. آدمهایی که فرصت طلبند و در روزگاری که اخوان داره توصیف میکنه از این آدمها زیاد میدیده، مبارزه رو گروه دیگری کردن، کشته شدن، سختی ها رو کشیدن، حالا یه سری دارن سوء استفاده میکنن و منفعت مثل همون دوستانی که دیگه نمیشه بهشون اعتماد کرد. تو شعر زمستان گفته بود نفس که از گرمگاه سینه میآید برون. از این تصاویر که تو شعر اخوان میاد فراوان داریم که اجازه بدید زمینی که همین حرفایی هم که زدیم قطعی نیست و همه حرف نیست، باقیش هم دیگه بسپاریم به عزیزانمون که میدونم این شعر رو میشه سر سر قابلیتاشو دوباره صحبت کرد
و تعویض کرد.
آره یه مقدار شبیه کلاس درسم نشه گوین که من اینو خدمتتون عرض کنم. آقای سعد عزیز، من خب کار اصلیم در دانشگاه تدریس ادبیات معاصر هست، یعنی شعر و داستان درس میدم و تا این لحظه اتفاق نیفتاده به این تفصیل و با این همه پرداختن به شعر شاعری مثل اخوان پرداخته باشن. دلیل هم داره، چون رشته ادبیات فارسی در دوره کارشناسی دو واحد شعر معاصر داره و میدونید از مشروطه شروع کنیم، نیما رو بگیم، اخوان دیگه به کجا میرسید؟ برای همین خیلی سخته، خیلی کمه. البته کمترش دوره تحصیل ما بود که دو واحد ادبیات معاصر بود، یعنی ما شعر و داستان رو با هم تو دو واحد باید میگذرم.
خیلی کمه،
اگرچه خب بخشی از استادان اون وقت ما میگفتن ادبیات معاصر ادبیات دانشگاهی نیست، چون جریان داره، این بعدها باید بیاد توی دانشگاه. حالا به هر توجیهی، خب من در وقتی که شعر آنگاه پس از تندر رو میخوندم اشاره کردم به باران و اون موضوع شعر اندوه. اجازه بدید شعر اندوه رو که توی کتاب زمستان هست از شعرهای محبوب من هم هست یک بار براتون بخونم. یک نگاه یاغیگرانه‌ای در شخصیت اخوان هست که برای من خیلی جذابه. این نگاه گرگ براش محبوبه، یک راهزنی که بیابون رفت آمد میکنه قهرمان قصه‌شه. چرا؟ چون اینها طبق روال رفتار نمیکنند. وقتی تو به قانونی که بر تو مسلط است اعتماد نداری یا اعتراض داری به قانونی که روی سرته، اون وقت بیقانونی کردن میشه یک رفتار قهرمانی. همون اتفاقی که در باره رند تو شعر حافظ میفته، مست تو شعر حافظ، که اونام همین یاغیان روزگار حافظ محسوب میشن دیگه. شعر اندوه شعر کوتاهی هم هست، اما ببینید چه توصیفی از یک دشت بزرگ و تنها میکنه که زیر باران یک ریز هست. باران رو هم که در بارش صحبت کردیم. نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه، مانده دشت بیکران خلوت خاموش زیر بارانی که ساعت هاست میبارد، در شب دیوانه غمگین که چو دشت او هم دل افسردگی دارد. در شب دیوانه غمگین مانده دشت بیکران در زیر باران، آه ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر. نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گرگی پیر. یه توصیف صرفا، یه دشتی که بارون میاد تنهاست، خلوته، چون به خاطر باران رفت آمد نمیشه. این رفت آمدها رو هر کسی با تصور خودش میتونه بیان کنه، اما رفت آمدی که زندگیست، مفهوم زندگی درش هست و راوی شعر اخوان میپسنده، رفت آمده یک راهزنه، به قول خود صدای پای اسب رهزنه، رفت آمده گرگ خسته پیر هست. این چیزایی که فکر میکنه بودنشون حیات میده به این دشت، در نگاه عامیانه اصلا چیزای خوبی نیستن، اما همون که گفتم اینها قانون شکنی هستن که حکم قهرمان دارن، مثل عیارانی که در دوره اول تاریخ ایران هستن که قهرمانان ملت ما هستن. عیارن یعنی دزدند، راهزنند، اما از ثروتمندان، از حکومت میدزدند و بین مردم تقسیم میکنن. این شعر خیلی خوبیه، علیرضا قربانی هم خیلی خوب خونده این رو به همین نام اندوه.
چه صدای بی‌نظیر،
کار خیلی خوبی کرده. و دیگران هم، نسل امروز موسیقی ایرانی یک مراجعی به شعر معاصر دارند و این خیلی خوبه، هم قابلیت های شعر معاصر داره بیشتر دیده میشه، هم تنوع در موسیقی ما و این گرایش موسیقی سنتی ما که یکی دو دهه اخیر به سمت موسیقی تلفیقی حرکت میکنه در رو باز کرده به روی شعر معاصر. اخوان خونده میشه و دیگر شاعران که حتما دیده. یکی از کسانی که خوب داره روی مسئله سرمایه گذاری میکنه علیرضا قربانی عزیز است.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
یکی از شعرهایی که باز دوست دارم که حتما خونده بشه یا از روش بخونم، فکر میکنم باغ من رو، یکی از بهترین شعرهای پاییزی تاریخ ادبیات ماست، باغ من رو بخونم. اینا از اون شعرهاست که قابلیت داشت که مفصل دربارش صحبت کنیم. اصطلاح پادشاه فصل ها پاییز در این شعر هست. خیلی نکته جالبیه. اخوان باغی رو که قرار نیست درش بهار اتفاق بیفته میپسنده، نه اینکه باغی که حالا خزان زده اون رو، نه، باغی که خشکه دیگه بهاری در اون نخواهد آمد میپسنده. یعنی رویاهایی که محقق نشد باعث شده که راوی قصه های اخوان دل بکنه از رویا پروری. غروری که در تو بذار بمونه، به تحقیر بیرونی نرسه. اون اتفاقی در شعر کتیبه افتاد که سنگ رو برگردوندن و دیدن به هیچ جا نرسیدن و دیگه خسته و دل زده و بیزار، بار دیگری اگر ندایی بیاد که روی سنگی چیزی نوشته، اینا دیگه از جاشون تکون نمیخورن. همون یأسی که در شعر اخوان گفتیم. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش. باغ بی برگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامعش شولای اوریانیست و جزینش جامعی باید بافته بس شعله زرتار پودش باد. گو بروید اینجا شمه، گو بروید یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاری نیست. باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور به رویش برگ لبخندی نمیروید، باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست. داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. باغ بی برگی خندش خونیست، اشکامیست، جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن پادشاه فصل ها پاییز. خرداد ماه 1335. امروز چیزی نداره این باغ، چشم در راه بهاری هم نیست، اما دلخوشی این باغ چیه؟ میوه هایی که در خاطراتش ریختند و به خاک سپرده شدند، خاطره های وجد و شور و حرکت و مبارزه و آرمانگرایی که پشت سر راوی این شعر هست. میگه من این نیست که این باغ زیبا نیست، نه، زیبایی شکل دیگریه، پشتش محکمه، پشتش پر از خاطرات بزرگی، اگرچه امروز به آینده امیدی نداره. دیگه جزئیاتی تو این شعر هست که ایزو بدید واردش نشیم، چون میخواییم دیگه بحث رو تمام کنیم.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
شعر قاصدک رو که شعرهای خوبه اخوان است، ساده اما در این حال ببینم اصلا قاصدک رو این تکه کتاب من داره یا کاغذش افتاده، ولی اجازه بدید از حافظه قاصدک رو براتون بخونم. قاصده که اول بگم، گل قاصد، گلی داره که بهش میگن قاصدک، یک گل سبک پر از در واقع بالهای نازک هست که برای خبررسانی در سنت‌های عامیانه ما استفاده میشه. این گل قاصد رو باد با خودش این ور و بر میبره و سنتی که میگن هر وقت گل قاصد اومد حتما خبری از کسی برای تو آورده، و این سنت به ما میگه که این گل قاصد رو بردار، برای کسی که قصد داری پیغامی بهش بگو، فوتش کن، بره میرسه به اون آدم.
من تو بچگیم زیاد بود در کوچه و محلمون، واقعا میومد و میگرفتیم و پیغام میدادیم و فوت میکردیم.
دلخوشی قشنگ، بله همین بود.
بله.
گل قاصد.
الان چرا دیگه نیست گل قاصد؟
خب البته جهان پر رفت آمد مکانیکی صنعتی، به تعبیر سهراب سپهری میگه شهر پیدا بود، رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ. شهر با این سیمان و آهن و سنگش مجالی برای گلها و رفت و آمد برگ گلها در
بعدم کسی دیگه پیغامی نمیده و پیغامی
خب این رو مخاطب قرار میده. طبیعتاً قاصدکی که اومده خبری باید داشته باشه، اما شاعر ما، راوی شعر ما مدت هاست دیگه منتظر خبری نیست. اظهار بی‌اعتنایی میکنه، حتی رد میکنه از خودش، اما پایان فوق‌العاده‌ای داره. قاصدک، هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوشخبر باشی، اما گرد باب و در من بی ثمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نزیاری نزدیار و دیاری باری. برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو آنجا که تو را منتظرند. قاصدک، در دل من همه کورند و کرند. دست بردار از این در وطن خیش غریب، قاصد تجربه های همه تلخ. با دلم میگوید که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب. بخش اول شعر تموم میشه. قاصدکان، ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ قاصدک، ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند. بخش پایانی این شب من یه سطر رو جابجا خوندم، بذارید به حساب حافظه من که دیگه سن و سالی در از این میگذرانم. در یک شعری که ظاهرن داد میزنه نومیدانه است، اما جرقه های امید شگفتی توش داره میزنه یک سره. قاصدک رو رد میکنه، میگه من اصلا خبری نیست، تو دروغ میگی، فریبه، کسی خبری برای من نده، مدت هاست خبری نیست. اما وقتی که قاصدک رو میفرسته میره، هیجان زده میشه که راستی آیا جای خبری هست هنوز؟ در اجاقی طمع شعله نمیبندم، خردک شرری هست هنوز؟ در شعر چاوشی هایتون هست که جای وقتی توصیف میکرد خونشو که تو رکاش سیلخیز داره میره به سمت قلب میرفت، میگفت که کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ طلب میکنه حتی یه ذره، یک محبت کوچولو. اینجا همینه، خردک شرر میخواد، یه ذره، به اونم قانم. یعنی تمنا داره، در عین نومیدی که همه درها بسته شده، باز فکر میکنه یه اتفاقی یه جایی باید بیفته. و این نقطه امید بخش این شعره. و چقدر آهنگین، چقدر زیبا. با توجه به این که فرصت اون لحظه به لحظه کمتر میشه و منم چون عاشق شعرهای اخوان هستم، پشیمون شدم تو دلم که چرا گفتم آخر این جلسه باشه، ولی خب دیگه سر حرف اون وامیستیم. بذارید یکی از شعرهای بسیار خوب اخوان رو به اسم نادر یا اسکندر، یا در چاپهای اخیرش کاوه یا اسکندر رو برد
که بشه حسن ختام. بله،
نادر یا اسکندر اولش بود، بعد با نظر خود اخوان در چاپهای سالهای بعد تغییر پیدا کرد. اگه دوست داشتید وقتی شعر رو خوندم تموم شد دربارش صحبت کنیم، چرا کاوه چرا نادر. اما راوی قصه بعد از کودتا، بعد از یک هیجان بزرگ، بعد از یک اتفاق بزرگ در زندانه، هی دارن بهش تو گوشش میخونن که یه چیزی، توبه نامه‌ای، تعهدی بنویس، خلاص شو، و اون نمیخواد این کارو بکنه. یک روایت خیلی ملموس، خیلی باور کردنی در شکل چهارپاره، یعنی دو بیتی های پیوسته، که اونقدر روایتگر خوبی اخوان که شما فکر میکنید قصه دارید میخونید و اشاراتش کاملا مشخصه. اونقدر دیگه شعر اخوان خوندید دوستان نیاز نیست من توضیح بدم. نادر یا اسکندر، موج ها خوابیدند آرام و رام، طبل طوفان از نوا افتاده است، چشمه های شعله ور خشکیدند، آب ها از آسیا افتاده است، در مزار آباد شهر بی تپش وای جغدی هم نمی آید به گوش، دردمندان بی خروش و بی فغان، خشمناکان بی فغان و بی خروش. آها در سینه ها گم کرده راه، مرغکان سرشون به زیر بالها، در سکوت جاودان مدفون شده است هرچه قوقا بود و قیل و قالها. آبها از آسیا افتاده است، دارها برچیده خونها شستند، جای رنج و خشم و اسیان بوته ها، پشکبونهای پلیدی رستند، مشتهای آسمان کوب قوی وا شده است و گونه گون رسوا شده است، یا نهان سیلی زنان یا آشکار، کاسه پست گدایی ها شده است. خانه خالی بود و خان بی آب و نان، آنچه بود آش دهن سوزی نبود. این شب استاری شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. باز ما ماندیم و شهر بی تپش، آنچه کفتار است و گرگ و روبه هست. گاه میگویم فغانی برکشم، باز میبینم صدایم کوته است. باز میبینم که پشت میله ها مادرم استاده با چشمان تر، نالش گم گشته در فریادها، گویدم گویی که من لالم تو کر. آخر انگشتی کند چون خامه‌ای، دست دیگر را به سان نامه‌ای. گویدم بنویس و راحت شو به رمز، تو عجب دیوانه و خودکامه‌ای. من سری بالا زنم چون ماکیان از پس نوشیدن هر جوره آب. مادرم جنباند از افسوس سر، هرچه از آن گوید این بیند جواب. گوید آخر پیرهاتان نیز هم، گویمش اما جوانان هم ماندند. گویدم اینها دروغند و فریب، گویم آنها بس به گوشم خواندند. گویدم ما خواهرت، طفلت، زنت. من نهم دندان غفلت بر جگر، چشمم اینجا دم از کوری زند. گوش که از حرف نخستین بود کر، گاه رفتن گویدم نومیدوار. و آخرین حرفش که این جهل است و لج، قله ها شد فت، سقف آمد فرود. و آخرین حرفم ستون است و فرج، می شود چشمش پر از اشک و بخیش می دهد امید دیدار مرا. من به اشکش خیره از این سوی باز، دزد مسکین برده سیگار مرا. آب ها از آسیا افتاده لیک باز، ما ماندیم و خان این و آن، میهمان باده و افیون و بنگ از عطای دشمنان و دوستان. آبها از آسیا افتاده لیک باز، ما ماندیم و عطل ایزدی. آنچه گویی گویدم هر شب زنم، باز هم مست و تویی دست آمدی. آن که در خونش طلا بود و شرف، شانهی بالا تکاند و جام زد. چتر پولادین ناپیدا به دست، رو به ساحلهای دیگر گام زد. در شگفت از این قبار بی سوار، خشمگین ما ناشریفان مانده ایم. آبها از آسیا افتاده لیک باز، ما با موج و طوفان مانده ایم. هر که آمد بار خود را بست و رفت، ما همان بدبخت و خار و بی نصیب. زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ، زین چه حاصل جز فریب و جز فریب. باز میگویند فردای دگر، صبر کن تا دیگری پیدا شود. نادری پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود. اردیبهشت 1335. فکر میکنم که این شعری نیست که آدم در برش صحبت کنه و تحت تأثیرش قرار بگیره. خیلی از اندیشه ها و جهانبینی اخوان و حال اخوان تو این شعر بسیار ساده بیان شد.
فقط بفهمین که چرا نادر به کاوه تبدیل
شد. نادر نسخه اولش نادر بوده. میدونید که قبلا اشاره کردیم نادر یه قدرتمند خودیه. خب نجات داد سرزمین ما رو، یک حکومت مرکزی مقتدر ایجاد کرد و کمک کرد به ایران در اون دوره. حالا میگه یکی مثل نادر که پیدا نمیشه که بیاد کمک کنه. کاش که یه غریبه اسکندری بیاد و ویران کنه ایران رو. بعد ظاهرا کاوه، چون خیلی ها معتقدن که نادر خیلی هم شخصیت آرمانی نیست، اخوان تشخیص داد که کاوه بیاره جاش بذاره که اینطور اساطیری تره. ضمن آن که یه جایی صحبت کرده بود اخوان غیر رسمی، گفته بود از اول میخواستم کاوه بذارم، از لج حرکت‌های حزبی اجتماعی دوره خودم. گفتم اگر من کاوه رو بذارم اینا منو مال خود میکنن یا به تعابیر خودشون تفسیر میکنن. شعر برای همون پرهیز کردم از کاوه. نادر گوشتنگ بعدن دوباره کاوه.
بی نهایت ممنونم، چقدر این مدت لذت بردم با خانش شما، با توضیحات شما، با انتخاب‌های شما. بفرمایید که ما حالا بعد از جناب اخوان ثالث سراغ کدوم شاعر خواهیم رفت؟
بله، باز با یادآوری این نکته که چیزی که گفته شده از یک منظر و در حد فرصت بوده، نه بحث تمام شده و نه همه چیزهایی که باید گفته میشد همینی بود که گفته شد. اخوان رو کنار میذاریم با این توضیح که اخوان تمام نمیشه، دوستان انشالله که اخوان بخونن. اجازه بدید بریم سراغ یه شاعر کاملا متفاوت که جهانش با جهان اخوان خیلی نزدیکی نداره، که تنوع بحثمون هم پیش بره. از سهراب سپهری عزیز، شاعر و نقاش بزرگ.
بسیار ممنونم، خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهداری.
شرکت صنعتی مدد رویان، پیشرو در صنعت تولید انواع جک خودرو. استفاده از فناوری‌های بروز دنیا و دارای نشان استاندارد ملی. شرکت صنعتی مدد رویان.
وقتی از همبرگر اروی و ناگت مرغ با کیفیت صحبت می‌کنیم، می‌تونی به نام اروی اعتماد کنی. فرآورده‌های گوشتی اروی.
تکنوپارس تولید کنندگی انواع تسمه لاستیکی کولرهای آبی با بیش از ربع قرن سابقه، دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه ایزو 9001. تکنوپارس.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طعم و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دام‌های پرواری، با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.